بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مهر و قهر. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نکته کلیدی که در جمع‌بندی مباحث این چند شب باید عرض بکنیم اینه که فرهنگ مدینه با فرهنگ مدرنیته تناسب و خوانشی نداره. این تک جمله است که اساره تمام این مطالبی است که توی این سه چهار شب عرض کردیم خدمت دوستان. اسلام رحمانی که نسخه افراطی است در برابر اسلام داعشی، هر دو سر بردارن از جهت افراط. اسلام رحمانی میخواد جمع بکنه بین مدینه و مدرنیته، میخواد این فرایند مدرنیته و فرهنگ مدرنیته که فرهنگ لیبرالی باشه رو بپذیره، پیغمبر رو هم قبول داشته باشه، اسلام هم قبول داشته باشه، در حد عبادات، نماز و روزه و حج و اینا. مشکلی با پیامبر از این جهت نداره، مدینه رو هم قبول داره. یه اسلام التقاطی است، در واقع یک نوع نفاقه. پیامبر و مدینه با مدرنیته، با فرهنگ مدرنیته، نه تکنولوژی، نه صنعت، نه پیشرفت، فرهنگ مدرنیته، فرهنگ لیبرالیستی، اینها با هم هیچ سنخیت و تناسبی ندارند که حالا باید توضیحات بیشتری امشب انشالله عرض بکنم. البته دیشب ما تبلیغات امشب رو زیاد کردیم و تأکیدم کردیم زیر 18 سال جلسه نباشن. از تو مسیر که میومدم از جلو در، بچه های 12-13 ساله میگفتن امشب بگی یا اون حرفایی که دیشب گفتی که آره دیگه. الحمدلله بچه های 12-13 ساله مخاطب اصلیه. و جالبش اینه که ما میگیم اونا نشنون، اونا که تو مدرسه شنیدن اینا رو و بلدن، یعنی گاهی دیده شده یه حرف گفته شده بزرگتره نمیفهمه، بعد بچه براش توضیح میده میگه بابا این منظورش اینه. داشتیم تو مواردی که حالا نمیخوام کلمه رو الان اشاره بکنم، این کلمه بود یه که جلسات بزرگترها نمیفهمن، این بچه های نوجوان چشاشون جور چیز شده بود، هم میفهمیدن هم مثلا توضیح و اینا. بعد دوستانم تاکید کردن گفتن آقا حالا نوجوان ها حسابشون جدا، خانوما هستن تو جلسه تقریبا دو برابر آقایون، حالا خانوم ها هستن مراعات بکن. دوستان دیگرمون هم گفتن آقا این تو فضای مجازی اینا منتشر میشه، بعد درد سر میشه، حالا کات میخوره فلان میشه اینا. نمیخوام بگم من شما مردم رو رها کردم و عقب نشینی کردم، نه، ما سلبریتی ها با شما مردم هستیم شما رو رها نمیکنیم، ولی به هر حال یکم عقب نشینی باید از نحوه گفتگو در واقع، نه از مطلب. مطالبی که میخوام عرض بکنم یکم میخواستم بیپرده تر صحبت بکنم، تو فیشایی هم که نوشتم یکم بیپرده نوشتم، ولی خب میبینم که هم اختزای جلسه اونقدی نیست، هم حیای خودم هم اجازه نمیده واقعا که بخوام خیلی باز صحبت بکنم. در این حال لازمه یه سری مطالب طرحش حتما لازمه، باید اینها گفته بشه و شنیده بشه. بحث رو از اینجا شروع میکنم. فرهنگ مدرنیته مگه چی میگه که با فرهنگ مدینه جور در نمیاد، با فرهنگ پیغمبر جور در نمیاد و مشکلش کجاست؟ عرض کردم ریشه همه این دعواها اینجاست. قاطی نکنیم، اشتباه نکنیم، خطای محاسباتی نداشته باشیم، فکر نکنیم دعوا سر گشت ارشاد و ون و حجاب و روسری و باتوم و این حرفاست. البته ما دیشب نسبت به عملکرد نیروی انتظامی پلیس نقدی رو عرض کردیم، نقد هم بیش از این هاست، بحث شخصی هم نیست. و عرض کردم که الان فعلا فرصت این قضیه هم نیست، بعدها باید نشست تو آرامش، چون دستمایه میشه برای یه عده. نیروی انتظامی واقعا تو کل دنیا، نیروی انتظامی که ما داریم، این ادعا هم نیست، شعار هم نیست، واقعیته. واقعا پاکترین پلیس دنیا رو ما داریم، واقعا اینطوره. هیچ جای دنیا پلیس انقدی تو فشار نیست، تو فشار رسانه‌ای نیست. هیچ جای دنیا با پلیس این برخوردا رو نمی‌کنه. هیچ جای دنیا پلیس انقدر کشته نمیده. پاکترین نیروها، نیروهای با صفا، با اخلاص، متواضع. بعضی از پلیس‌های دنیا لبخند روی لب پلیس، جرم برای خود اون پلیسه. دادگاه نظامی میخوادش، پلیس که نباید لبخند بزنه. حالا حرف تو این زمینه زیاده، نمیخوام واردش بشم. بچهای نیروی انتظامی واقعا بچهای پاکین، ولی به هر حال از دست در میره. آدمه، آدمیزاده، هممون خطا میکنیم. اونا خطاشون بیشتر به چشم میاد و خطاشون بیشتر آسیب میزنه، حیثیت تعداد بیشتری و مجموعه بیشتری رو میبره. لذا باید مراقبت بیشتری هم توی این صنف باشه. نمیخوام وارد اون بحث بشم. دعوا سر اینها نیست. کف خیابون چیزی که الان هست با گشت ارشاد و ونا اینها حل نمیشه. مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست. دعوا دعوای تمدنی است. البته میگه کف خیابونه، بعضیاشون میفهمن این قضیه رو، بعضیاشون نمیفهمن. نوجوان پرشور و پرهیجانیه که اومده اینجا تخلیه بشه، کیف میده با بچه‌ها دور هم، شبا میرن بیرون. ما مورد داشتیم، طرف از مسجد سال 98 نوجوان بوده، از مسجد با میشونه میرفته تو اختشاشان، خوشش میومده، بچه بوده دیگه، آتیش میزنن، مسجدی بوده، داشت گرفته بودن تو اینا که گرفته بودن، بسیجی گرفته بودن، تو اینجا چی کار میکنیم؟ گفتن شلوغکاری، بیایم بازی کنیم. بچه از نوجوانه، سر و صدای هیجان شوره. اینا اصلا توی این مسائل نیستن، نمیفهمن چی به چیه. حتی شاید بعض از این لیدراشون هم نفهمن قضیه چیه. اون گنده تراشون اگه فکر کنن بفهمن، اونا انشالله میفهمن. که دعوا، دعوای این دو تا فرهنگه. دعوا سر فرهنگ لیبرالیستیه، هژمونی لیبرالیسم. نمیخوام وارد بحثای تخصصی بشم، اینا جاش توی جلسات تخصصی تره. البته ما این بحثا رو تخصصی ترش هم داشتیم. 6 7 سال پیش جلسه‌ای داشتیم با دوستانمون تو دانشگاه کلگری کانادا، اونجا در مورد دموکراسی مفصل صحبت کردیم، فایلاش هم موجوده. 2 سال پیش دوباره برای گروه دیگه از رفقا تو کانادا جلسه‌ای داشتیم، اونم در مورد دموکراسی بود، بحث دیگری بود البته، اونم فایلش موجوده. کانادا رفقایی که این فایل‌ها رو منتشر می‌کنن می‌تونن کنارش اون صوت‌ها اون جلسات هم منتشر کنن. اونها بحث‌های تخصصی ترمون بود که خصوصا در مورد دموکراسی. دموکراسی شعبه سیاسی لیبرالیسم. لیبرالیسم بعد فرهنگیشه، دموکراسی بعد سیاسیشه. جفت اینها مبناش اومانیسم، تکیهش به سکولاریسم. نه حالا بحثاییست که جای طرح تخصصیش هست، ولی جلسه چون جلسه عمومیست میخوام بیشتر فضای عمومی بحث رو با هم گفتگو بکنیم. دعوا سر اینه، سر سلطه لیبرالیسم بر عالم. چکیده حرف لیبرالیسم اینه، یه جمله است، میگه همه چی آزاد تا جایی که به کسی آسیب وارد نشه. حرف به ظاهر منطقی هم هست. همه چی خوب، همه چی درست، خصوصا اگه اکثریت بخوام، حالا دمونه این باید صحبت بکن. همه چی خوب و درست اگر تو فضای شخصیت که هر کار دوست داری میتونی بکنی تا حدی که به کسی آسیب نزنه. تو فضای جامعه هم به شرط اینکه به کسی آسیب نزنه و ارزش گذاریش با خواست اکثریت. اکثریت اگه تایید میکنه اشکال نداره، رد میکنه اشکال داره. بعد ببینیم اکثریت چی میخواد. این چکیده یه حرف لیبرالیسم. الان هم بحث حجاب و مجاب و این حرفا، اینا بازیه. البته حرف بازگشتش به همین مطلبه، میگه تو حق نداری به من دیکته کنی که من چه شکلی لباس بپوشم. من هر جور دلم میخواد لباس میپوشم، به تو ربطی نداره. تو حق نداری دخالت بکنی تو پوشش من، تو حق نداری گشت ارشاد بذاری یا هر چیز دیگری که بخواد به من بگه این پوشش درسته یا غلطه، به من تذکر بده. اساسا امر معروف و نهی از منکر از ریشه منتفیه تو فضای لیبرالیسم. اگرم باشه امر معروف نهی از منکری، برمیگره به اینکه اکثریت چی میخواد. اونی که اکثریت میخواد میشه معروف، اونی که اکثریت نمیخواد میشه منکر. بعدش امر معروف نهی از منکر شکل میگیره. تازه اون اونم با بشین بحث بکنیم که امر معروف نهی از منکر چه مدلی میشه. اینی که دین گفته، خدا گفته، این حرفا رو نداریم. این اصل حرف لیبرالیستیشه. اینجا هم چهار تا پخمه همیشه پیدا میکنن، آیه روایت براشون میچسبن، چند تا حمال همیشه دارن دیگه، یحمل و اسفارا، چهار تا حمال پیدا میکنن. این هم واسهش آیه روایت میاره با ریش و پشم. اون میگه اون که اگه اینو بگی که من و شما قبول نمیکنیم، که اون حرفشو لیبرالیستی میگه، میده به این میگه تو آیه روایت تنگش بچسبون، اینم تنگش میچسبونه لایک راهف الدین، میده به خلق الله. دیگه نمیشینه فکر کنه اصلا لایک راهف الدین یعنی چی، اصلا جاش کجاست، اصلا چه ربطی داره به این لایک راه، تو کجای دین، نسبت به چیه دین. بعد ادامه داره، قد تبین رشد من الغی. تو لایک راهف الدینی که میگی، میخوای بگی آقا همه برحقن، همه خوبن، همه درستن، این که دقیقاً بعدش داره همین زیرا به همینو میزنه، میگه قد تبین، معلومه کی برحقه کی برحق نیست دیگه، دعوا نداره اصلا. این دعوا نداره داره با چه زبونی میگه؟ میگه دیگه دعوا نداره، میگه معلوم نیست کی برحقه، دیگه دعوا نداره. لیبرالیستی اینو میگه، میگه معلومه که ایش کی برحق نیست، معلومه که همه برحقن، ایش کی هم برحق نیست، دیگه دعوا نداره. این آیه داره دقیقا برعکس میگه، میگه قد تبین رشد من الغی، دیگه دعوا نداره. دیگه دعوا تو چی نداره؟ تو پذیرش دین نداره. لا اکراه فی دین، در پذیرش دین، چون اصلا دین از جنس باوره، عمل قلبه، عمل قلب که با اکراه و زور نمیشه. کسی که با به زور که دلش معتقد نمیشه، داره موضوعشو منتفی میکنه، حکم نمیده، قانون نمیده. این آیه لا اکراه فی دین آیه قانونگذاری نیست، توصیفه، توصیه نیست. دقت بکنید، بحث بحث دقیقیه، سواد متاسفانه نیست. چند وقت پیش یه ابله امامه به سری پیدا کرده بودن، خزعبلاتی به هم بافته بود تو این فضای مجازی در مورد حجاب، 10 دقیقه صحبت کرده بود، حرف ابتداییشو بدبخت بلد نبود بزنه، از کجا گیرش آورده بودن اینو، ارزش پاسخ دادن نداشت. ما اومدیم چند بار خواستیم چیزی بگیم، با دوستان نگاه میکردیم میخندیدیم، فقط برای تفریح خوب بود. میگفت که این آیه که گفته نساء مؤمنین، این حجاب مال زناییه که شوهرشون مؤمن باشه. میگه اگه کسی شوهرش عرق خوره، قرآن میگه نساء مؤمنین، اینا باید یدنین علیهن من جلابیبهن، خطاب به نساء مؤمنینه. جنسای عتیقه را کجا گیر میارن؟ میگه شماره ساقی تو به من بده، میگه شماره عتیقه فروش تو به من بده. میگو این نسای مؤمنی اینه، شوهرش اگر مؤمن نیست حجاب واجب نیست، باید شوهرش نمازخون بسیجی حزب اللهی باشه تا خانمش حجاب بهش واجب، چون گفته نسای مؤمنی. با رفقا میخندیدیم ها، مثلا یعنی کرکر خنده بود. میگفتیم خب اون آیه هم داره میگه که لا یبدین زینتهن، میگه زن حق نداره هیچ زیوری از خودش رو نشون بده الا لبعولتهن فلان 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 فلان، یکیش نسائهن. نه اینو اگه با منطقی این آقا بخوای بگی، اصلا خیلی داستانی میشه، اصلا خیلی خنده داره. چون مؤمنین اگر، چون این برم داره میگه، اون برم میگه بپوشون، اینجا میگه نشون بده، میگه به اینا نشون بده. خب اگه قرار باشه فقط به نسای مؤمنین نشون بدی، که کلا به 4 نفر میتونی نشون بدی. اینی برشون چی میگه؟ اینا جوکه دیگه، یعنی مثل فضای تفریحی طلبه ها خوبه این چیزا، بشینیم بخندیم. لا اکراه فی الدین توصیفه، توصیه نیست، داره میگه نمیشه تو دین اکراه کرد، نمیگه تو دین اکراه نکن، اصلا اکراه بردار نیست. کسی زورکی دینی رو نمیتونه قبول کنه، نه اینکه زورکی به کسی دینی رو نقبولون. روشنه چی دارم میگم؟ بعد تو فضای جامعه وقتی یه دینی غالب میشه، بقیه یا میپذیرن یا نمیپذیرن، اونجا بحث مباهله و اینا هم داریم. میگه مسیحی و بیا قوانین منو تسلیم بشی، نمیشی و جزیه بدی، مالیات باید بدی، نمیخوای بیا با مباهله کنیم، نفرین کنیم، هر کدوم بر حقه بزنه اون یکی رو نابود کنه. اینا آیه تو قرآن هست یا نیست؟ لایک را افدین نشد دیگه. تو مسیحی گوگولی جانم چقدر من مسیحی دوست دارم، اون گوشه مسجد مال شما. پس مباهله رو برای اقوام چیزایی با زبون آدم میاده و رد کنه. آیه تو مباهله در مورد کیا گفته؟ ما کجا بوده مباهله؟ قضیه مباهله چیه؟ بس هیچ وقت تو فرهنگ قرآن، هیچ وقت، این عنوان یه قاعده داشته باشه، هیچ وقت خدا و قرآن یه جوری حرف نمیزنه حق و باطل با هم همتراز بشن. این قاعده رو داشته باش. بل نقذف بالحق على الباطل، در سوره مبارکه انبیاء، از اون آیات خوردنی، این آیات خوندنی نیست، اینا خوردنی. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. میگه دائم دارم با حق میزنم تو کله باطل، میزنم باطل رو نابود میکنم. آیه دیگه میگه ان الباطل، سوره اسراء، ان الباطل کان زهوقا. نه آخه آیه قرآن داریم، همه حرفا رو گوش بده ببین کی درست درستم نمیگه. میگه اجازه بده همه حرفاشونو بزنن. چی؟ بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. میگه آیه داره همین میگه، آزادی بیان، همه حرف بزنن، رسانه آزاد بشن، فیلتر نکن. ببین آیه داره اینو میگه، میگه همه، بابا داره میگه همه رو بشنو بعد تشخیص بده کدومش خوبه کدومش درسته. حق رو تشخیص بده، نه اینکه بذار همه بگن حق و باطل قراقاتی. هیچ وقت تو قرآن سیره اهل بیت، سیره پیغمبر، برای باطل ذره ارزش قائل نبوده. باطل باطله. البته باطل هم اینجور نیست که سلیقه بنده و شما باشه که هرچی خوشمون اومد بشه حق، هرچی خوشمون نیومد بشه باطل. اون شاخص خودشو داره، باید در موردش بیشتر صحبت بشه. فضای لیبرالی چی میگه؟ منطق لیبرال اینه دیگه، میخوام وارد حرفای رکیکم بشم. میگه تا جایی که به کسی آسیب وارد نشه جایز. درسته؟ گفتم یادم که براش آیه روایت میارن، لا اکراه فی الدین، اینا که نمیش ربطی نداره. اینجا چند تا سواله، اینجا رو خوب گوش بدید دیگه، زیر هیچ رسولم که الحمدلله اکثریت جلسه است. به کسی آسیب وارد نشه دقیقا یعنی چی؟ چند تا سوال اینجا. این آسیب یعنی چی؟ وارد شدنش به دیگری یعنی چی؟ آسیب یعنی دقیقا چقدر؟ با چی تشخیص میده که یه چیزی آسیبه؟ با چی تشخیص میده که به یه کسی آسیب وارد شده یا نشد؟ کی تعیین میکنه یه چیزی آسیب باشه یا نباشه؟ بعد این تا کجاه؟ این تا کجاش خیلی مهمه. اول نمیده تا کجا میخوام یکم صحبت کنم، بعد برسیم به بحث آسیب اصلا یعنی چی؟ آقا این مرزش چقدره؟ به قول طلبه ها حد یقف داره یا نداره؟ در مورد پوشش، در مورد رابطه، در مورد خیلی چیزهای دیگه، این تا کجا؟ قانونش یعنی تا کجا دقیقا؟ اینی که میخوای ببری قانون گذاری کنی، قانون یعنی برش دیگه. آقا از اینجا به بعد نه، تا اینجا آری، از اینجا به بعد نه. این نقطه آخری که میخوای تعیین بکنی چه شکلی تعیین میکنی؟ این کجا قراره متوقف بشه؟ متوقف میشه یا نمیشه؟ نکته جالب بامزه خنده‌دار گریه‌دار فرهنگ غربی لیبرالیستی اینه که این حد یقف نداره، تموم نمیشه. بذاری توضیح بدم چه کار کنم که من این باید توضیح بدم و خیلی زشته توضیحاتش. اگه قول میدین نزنید ما رو، فوشمون ندید، کاغذ، نامه، اینا من بگم یه سری چیزها رو تو لفافه بگم، لفافش هم سخته، بدبختیش اینه. ببخشید من چند تا سوال بعد از شما بپرسم، سوالاتی است که بسیار زشته و عصبانیتون میکنه. اشکال نداره من این سوالا رو بپرسم تو لفافه، حالا سعی میکنم بپرسم، ولی حالا یکم لفافش خرابه، دست خرابه رو دادن. من چند تا سوال اینجا نوشتم، بذار یکم ترتیبش رو به هم بزنم، شد نمیدونم چجوری باید طرح کنم، مثلا خیلی خجالت آور. اگه یک کسی تو خیابون قلاده گردنش بسته باشه، بعد زنجیر به تای قلاده باشه، دست یکی داده باشه که منو ببر، دوست داره در هیکل و سیمای سگ تو خیابون راه بره، میشه بهش تذکر داد یا نمیشه تذکر داد؟ بفهم دیگه، سریع تایی جواب رو ندید دیگه، یک کمی از خودمون اول جواب بدیم. تو فرهنگ لیبرالی که آزاد، میگه آسیب برای کسی داره یا نداره؟ همین یک کلمه. آسیب میزنه به کسی؟ نه، برای خودش. تازه اون برای خودش هم تازه خیلی کار نداره، میگه خودش میخواد به خودش آسیب بزنه، کیف میکنه بزن آسیب. اونجا میدونی میرن پول میدن، الان دستگاه خودکشی اختراع شده، شما پول میدی خیلی شیک و مجلسی میکشنت. ما یه کلاسی داریم در قم برای طلاب خارجی که اومدن در قم، برای شنبه هم کلاس هم دوباره شروع میشه. یکی از این طلبه همون که از آلمان اومده، سر یکی از این کلاس ها یادم بحث چی بود، بحث همین بود که سوالش این بود آقا ما اجازه داریم قطع عضو بکنیم مثلا به خودمون آسیب بزنیم؟ گفت الان تو آلمان آمپولش هست، قرصش هست، تجویز دکترش هست، میره اونجا پیرمرده میبینه کسی نیست تأمینش کنه، ادارش کنه، پول میده، نسخه می‌نویسن، آمپولو بهش می‌زنن، جنازه‌ش هم شهرداری می‌بره دفن می‌کنه، کاملاً هم قانونی. گفتم نه اتفاقاً اصل دعوای ما با غرب همینه، اونجا بحثی که سر کلاس شد گفتم اصل دعوامون با غرب همینه که تو مالک خودت نیستی. اصل حرف این تیکه است، تو مالک خودت نیست. خب اون که میگه تو مالک خودتی، میگه هیچ، تا جایی که آسیب به دیگری نزنی هم چیه؟ مشکلی نیست. الان کسی با قلاده سگ، با تریپ سگ، هیکل سگ از این گوشه ها گذاشته، پوزه بسته، قیافش شکل سگ کرده، تو غرب که خیلی رایجه، تو خیابونا همجوری راه میره، تو مغازه ها و فروشگاه ها، حتی یه بخشیش ادای سگ در آوردنه، یه بخشیش اختلالای شخصیتی، اختلالای جنسی، این حرفا، که یه بخشیش بحث حیواناته، یه بخشیش ارباب رعیتیه. این اصلا ارضای جنسیش به اینه که اون طرف مقابل، اون پارتنر مقابلش اینو برده بدونه، باش تحقیرآمیز برخورد کنه، شلاق بهش بزنه، حبسش بکنه، بزنتش، لگد بهش بزنه، فوشش بده. حالا شما تو فروشگاه قرد میره خرید کنی، میبینی یه مرده گردنش قلاده انداخته، خانومه داره اینو میکشه. خیلی رایجه، حتی تو ایران هم اومده. اصلا شما اصلا قصه نخور، اصلا قصه نخور، هرچی اونجا میبینید اینجا چند سال بعدش هست. این کارهایی که کف خیابون داره میشه، این سرعتی میبره بالا، اصلا این کارهای کف خیابون برای همینه که اینا زودتر بیاد، چون فرهنگ لیبرالیستیه، اینا لیبرالیست ایناست. به کسی که آسیب نداره، آقا این شخصیت این آدم، این برای جامعه مضره، این برای فرهنگ عمومی جامعه مضره. آسیب که فقط به این نیست که من یه سیخ داغ تو شکمت فرو کنم، این آسیب روانی داره، آسیب امنیتی داره، این به حیثیت مردم این شهر و این جامعه آسیب میزنه. یه غریبه اگه تو خیابون باشه اینو نگاه کنه چی میگه؟ اصلا اینا مهم نیست. روشنه چی دارم میگم؟ این یه نمونش. فرهنگ لیبرالیستی اصلا اشکال نداره، کاملا طبیعی. زشتر میشه هی هرچی جلوتر بخوام بگم دیگه، چیکار کنم دیگه، هی دیشب فردا فردا کردیم دیگه، الان فردای رسیده دیگه، باید بگیم. آقا ارتباط با محارم، روابط کثیف با محارم، بذار اول این یکیشو بگم بعد اون یکیو بگم. روابط خیانت آمیز، یه مرد خیانت کنه به زنش، یه زن خیانت کنه به شوهرش، اینا خوبه یا بده؟ اصلا مفهوم خیانت و مفهوم غیرت، این خوبه یا بده؟ میگه اگه برای کسی آسیب نداره، میدین اونجا اصلا تجاوز و معنای دیگه ای براش قائله، به اینه که طرف دوست نداشت، خوشش نمی اومده تو این کار باش کردی. اگه یه خانومی شوهر داره هر روزم با یکیه، این کاملا قانونیه، برای که هم خودش دوست داشته هم به کسی آسیب وارد نکرده. الان ما برنامه های جذابی داریم تو آمریکا، شبهای تعطیلی خانومه رو میارن بچه دار شده، تست دی ان ای ازش میگیرن، 4-5 تا گزینه کاندیدن آقایون، و اونجا تو برنامه به طرز خیلی جذابی آخرش معلوم میشه که اینی که مثلا 10 سال با هم زندگی کردن بچه مال این نیست، مثلا مال اون همکارشه که تو فلان اداره با هم بوده. خیلی برنامه جذابیه. بعد مرد عصبانی میشه، بعدش کار نمیتونه بکنه، بعد کیف میده. مسابقه های راستی آزمایی دارن، بعد مثلا طرف دروغ راست اینا قبلا ازش پرسیدن، بعد اونجا مثلا جلو شوهرش مراحل بالا رسیده، زنه مثلا الان دیگه جایزه رو میخواد ببره، چند هزار دلار جایزه است، ازش میپرسه تا حالا با یه مرد دیگه ای تا حالا با همکارای شوهرت رابطه داشتی یا نه، یه سرخ و سفید میشه، چند هزار دلار این طرفه، این شوهرمه، مرد استرس داره، اینا نگاه اینا فیلماش هست، اینا همه ریخته تو اینترنت ریخته، برنامه جذاب غربه، تفریحات لیبرالیستیه. بعد آخر میبینه که قید جایزه نمیتونه بزنه، میگه آره، بعد وای میسه میبینه چراغ سبز میشه یا قرمز، چراغ سبز میشه این برنده جایزه میشه، مردم سرخ میشه، ولی کف میزنه خوشحاله که جایزه رو بردیم با هم. خیلی قشنگه. البته مرداشون غیرت ندارن، زناشون غیرت دارن، اینو بدونید، فرهنگ غرب زنها رو با غیرت بار میاره. برید ببینید نمونه هایی که اگه شوهرشو جایی با کسی ببینه پدری از طرف در میاره. این هم یه تم جذاب خشونتی، البته دیگه، زنهای با غیرت، مردهای بی غیرت. این تم بی غیرتی که اصلا یه تمیست، نمیتونم وارد این بشم، این دیگه خیلی زشته، یه تمیه این دیگه، خدا وکیلی دوست، خیلی دوست دارم بگم ولی نمیتونم که اصلا چه مدلی، یه مدل کاملا رایجه در غرب، خیانت، زن و شوهری، اینا، اینم کاملا عادیه، آسیب به کسی نداره. خب اینم از این. خب قشنگترش اینجاشه، ارتباط با محارم، پدر و دختر، پسر و مادر، خواهر و برادر، نوه با مادر بزرگ، با پدر بزرگ، چقدر کثیفه، اصلا حالتون به هم میخوره، درسته؟ 100 سال پیش تو این مملکت در مورد پوشش اختیاری که صحبت میکردن، حال همه هم شکلی به هم میخورد. الان تو خیابون داریم شعار میدیم، هشتگ میزنیم. 100 سال بعد که چه عرض کنم، چند سال بعد فرهنگ لیبرالیستی تو ایران اینه که گشت ارشاد باید تو خیابون را بیفته، تو خیابون کارو نکن. این گشت ارشادهای بعدی ماست، این روند که پیش میره به اونجا ها میرسه، این ذات لیبرالیستی. ممکنه یه کسی بگه، اینم یه سوال، ممکنه یکی بگه آقا اینا از خودتون دارید در میارید، تو غرب که اینا، البته اینا خیلی رایجه، تو غرب خیلی رایجه، کاملا طبیعیه، اصلا این فتیش اسمش فتیش اینسسته، INCEST، یکی از جذابیت های جنسی در غرب، بسیار رایجه، یه تم فیلم های پرنه، اون یکیش یه تم فیلم های پرنه، گروپ سیکس، اینا تم های رایجه، کاملا رایجه تو غرب، همش هم قانونیه. چرا؟ برای اینکه به کسی آسیب نزده، به تو چه؟ روشنه چی دارم میگم؟ عرض من روشنه؟ یه کسی ممکنه بگی که آقا اینایی که داری میگی، اینا مگه همه مردم تو غرب این کار رو انجام میدن؟ آقا تو غرب آدم سالم هم داریم، آدم پاک هم داریم، خانواده هم داریم، اهل مراعات این چیزا رو هم داریم، زن و بچه دار هم داریم. بله ما ممکنه اینا نیستیم، قطعا همچین چیزیه. آقا پس چرا اینا رو میگید؟ چرا میخواید غرب رو خراب کنید؟ همه جا از این چیزا هست. بله همه جا این یعنی تو مملکت خودمون این چیزا نیست؟ بعضیا خیلی حساسن که به غرب یه چیزی بگی باید حتما اثبات بگو تو مملکت خودمون هم هست. خیلی اینا غیرت تعصبشون به مملکت خودمون خیلی بالاست. مملکت خودمونشون فرق میکنه. که اگه بگیم اونجا فلان، میگه یعنی اینجا نیست، چرا اینجا هم هست؟ خب پس فرقش چیه؟ فرقش تو اینه، فرقش تو یک کلمه است، رو باید دقت کنید، مثلا اینا رو جوان ها بیشتر دقت کنید. الان این جمله‌ای که میگم ببینید درسته یا غلطه، فرهنگ جاهلیت زمان پیغمبر فرهنگ دخترکشی و زنده به گور کردن دختر بود. جمله غلطی یا درستیه؟ جواب؟ سوال بعدی، آیا یعنی در هر خانه یک دختر زنده به گور میکردند؟ اگر اینطور بود که چجور زاد و ولد کردن؟ مادراشون از کجا اومدن؟ چجور ادامه پیدا کردن؟ سوال سوم، پس اون اولی که گفتین یعنی چه؟ فرهنگ یعنی چی؟ اتفاقا در فرهنگ جاهلیت قبل از پیغمبر بسیار رایج هم نبوده، موارد اندکی بوده، یعنی شاید تو هر قبیله دو نفر این کارو میکردن، سه نفر این کارو میکردن، درصد دقیق البته نداریم، ولی وقایع تاریخ نشون میده که اونقدی رایج نبوده، وگرنه تو هر کدوم این صحابه پیغمبر و اینها بعد هی نقل میشد که آقا این یکی زنده بگو، نه موارد اندکی گزارش شده. وقتی یه چیزی میشه زشتی یک فرهنگ، معناش اینه که توی جامعه ای توی فرهنگی یه کاری انجام میشه، مردم اینو عادی میدونن، میگن که اشکال نداره، قبحی نداره، ممکنه ده نفر انجام بدن، قبحی نداره. تو زمان جاهلیت پیامبر زنده به گور میکردن دختر رو، قبحی نداشت. میگیم فرهنگ جاهلیت قبل از پیامبر فرهنگ زنده به گور کردن دختره. الان در غرب ارتباط نامشروع ما، ارتباط کثیف با محارم، اتفاقا اصلا یه چیز نادری نیست، رایجه و کاملا هم عادیه. طرف خواهر برادر با هم ارتباط دارن، بعد ازش میپرسی تو با خواهرت ارتباط داری؟ میگه که چطور اگه قضا بخواد من باید قضاشو تامین کنم، مسکنش فلان اینا، خب همچین نیازی هم که داره اینا من تامین میکنم. فلسفه بافی هایی کردن، اینا که دارم بهتون میگم رایجه، اینا که دارم میگم مطالعه کردم، دارم بهتون میگم از خودم در نمیارم، گفتن اینا رو، نوشتن اینا رو، فلسفه براش بافتن که ارتباط خواهر و برادر اتفاقا خیلی هم خوبه، اولا که آسیب برای کسی نداره، یکم فقط خطر داره از جهت ژنتیکی، 30% احتمال این که اینا جناشون چون جنهای همسانه بچه‌شون مثلا دچار مشکلات ژنتیکی بشه، 30% احتمالش از بقیه بیشتره، که البته 30% هم خیلی جدی نیست، که تو هم اگه تو ارتباط با خواهرت نباشی هم باز ممکنه بچت منگل بشه، پس ایناش که قابل حله. خب حل دیگه، این ذات فرهنگ لیبرالیستیه، این ذات مدرنیته است، آسیب نداره، حله. نمیدونم میتونم این حرف رو برسونم یا نه، البته حرف خیلی بیش از این هاست، خیلی هم دیگه امشب دیگه تیک تیکش کردم دیگه، یه بخشای مختلفش رو زدم که اصل حرف رو به شما برسونم. پس این نقطه توقف نداره، میره جلو. آقا پوشش تا کجا؟ حالا روسری رو برداشت، خب بعدش قانون میخوایم بذاریم، پوشش بعدی چیه؟ مانتو باشه یا نباشه؟ تاپ باشه یا نباشه؟ تاپ باشه یعنی اگه کسی مثلا تاپ نداشت با لباس زیر اومد اونو گشه ارشاد جمع کنه؟ الان روشن چی دارم میگم؟ یه جای باید قانون ببندیم دیگه، الان گشه ارشاد برای کجا بذاریم؟ همه لخت و اور بیان بیرون؟ یه جاییش بالاخره باید قانون بشه. الان ما تو دانشگاه‌های دنیا قوانین پوشش داریم، قوانین پوشش هم سختگیرانه است، کتاب چاپ شده بخونید، 100 صفحه کتاب چاپ شده قوانین پوشش در دانشگاه‌های بزرگ دنیا ترجمه فارسی شده. شما تو دانشگاه با هر پوششی میتونی بری، تو هر جای دنیا، جاهای مختلفش، شما سمینار می‌خوای بری سخنرانی کنی با هر پوششی میتونی بری. این قانون، اینی که میگه آقا اینجور نیا، اینی که میگه اگه میخوای بشینی اخبار بگی باید مثلا کراوات ببندی، کچلوار تنت باشه، اونجا اونجور، اینجا اینجور، اونجا این تیپ، اینجا این لباس، داور اون لباس، بازیکن این لباس، بازیکن اگه لباسشو در بیاره مثلا کارت زرد میگیره، خب این از کجاست؟ این قوانین پوششه، تو به چه حقی داری میگی که این فوتبالیست اگه پیرنشو در بیاره کارت زرد میگیره؟ این گشت ارشاد دیگه، داره سود میدن، کارت زرد بعد این جریمه میشه، بعد محروم میشه، بعد کلی تبعات براش داره. پشتوانه قانون چیه؟ میگه اکثریت. خب سوال من اینه، اینجا دقت کنید، وقتمون هم کمه، حرف زیاده. مشکل اساسی ما اینه که حرف نمیزنیم، گفتگو نمیکنیم. مشکل اساسی در اینه که فکر نمیکنیم. مشکل اساسی در اینه که مطالعه نمیکنیم. پشوانه قانون چیه؟ میگه اکثریت. پشوانه اکثریت چیه؟ چرا اگه اکثریت یه چیزی رو گفت میشه حق، میشه درست؟ اینجا چند تا فرضیه داره. فرضیه اول اینه که چون زور داره اکثریت، اکثریت زورش میرسه، پس اینجا اکثریت ملاک نیست، زور ملاک. پس حجیت و اعتبار بخشی مال اکثریت نیست، مال زوره. اگه یه کسی اومد اقلیت بود، زورش بیشتر بود، اون باید حق با اون باشه. این که کاملا میشه داعشی. روشنه؟ دارم تونتون حرف میزنم دیگه، شما خودتون باید مطالب رو تونتون بگیرید. فرضیه دوم، توی یکی از همین جلساتی که با هم رفقای کانادایی بحث میکردم همین مطلب شد، مطلب قشنگی هم هست. یکی از این دوستان گفتش که آقا اکثریت که میاد ضریب خطا کم میشه. دو نفر اگه حرفی رو بزنن، نفر سوم که بیاد ضریب خطا کمتر میشه، نفر چهارم. از باب کم شدن ضریب خطا اکثریت رو اعتبار بهش میدیم. جواب ما که البته اونا قانع هم شده، جواب اینه کجا و کدوم اکثریت و کدوم ضریب خطا. الان بنده به شما میگم آقا من گلوم چرک کرده، چیکار کنم خوب شه؟ یک نفر یه جواب به من میده، نفر دوم جواب دوم، نفر سوم جواب سوم. تو همچین جلسه یا جلسه عمومی تر، اینجا هر چی که افراد نظر بیشتر میدن ضریب خطا کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ ها؟ چرا بیشتر میشه؟ چون کارشناس نیستن. الان همچین مسئله اگه من به شور بذارم 20 تا غیر کارشناس میخوان بگم، قطعا ضریب خطاش بیشتره. کی ضریب خطا کم میشه؟ وقتی که دکتر اول میگه، دکتر دوم چیکار میکنه؟ اگه دکتر دوم تایید کرد این ضریبش میره بالا، دکتر سوم تایید کرد ضریبش میره بالا. اون وقتی که کارشناس نظر میده، کارشناس دوم، سوم، پنجم، عقل و تخصص و دانش میاد وسط، اونجا ضریب خطا کم میشه. خب حالا مثلا نمونه پوچش. اولا بعد تازه اینجا بحث مطرحه که باز به کی میخوای بگی کارشناس، به کی میخوای بگی متخصص، کی باز میخواد تایید کنه که این کارشناسه، این متخصصه، این اعتبارش رو از کجا میخواد بیاره؟ روشن عرض بنده؟ خب الان در مورد پوشش 100 نفر میخوان بگن آقا پوشش تا اینجا باشه جلوتر نباشه، این 100 نفر کارشناسن یا کارشناس نیستن؟ اعتبار حرف اینا از کجا اومده؟ عرض کردم 100 سال پیش اگر میگفتن که پوشش اختیاری همه اخوتوف میگردن، الان تو همچین وضعیتی هست. گفتنش اخوتوف داره، بعد مواجه میشیم باهاش، همجوری پیش میره میرسیم به اون روزهایی که وضعیت همینطور خواهد شد، فقط گفتنش تابوه. یارو ما رو رسیدنش اینا رو باید بگیم، چاره ای هم نداریم. خود قرآن داستان قوم لوط رو نقل کرد با اون ادب و حیایی که قرآن داره. و چهره کثیف اون کسانی که مبلغ لیبرالیسم هست اینا باید معلوم بشه. این کثافتی که اینا دارن تزریق میکنن به جامعه باید معلوم بشه، غایتی که اینا دارن سوق میدن به سمت جامعه رو باید معلوم بشه. اینایی که دارن تبلیغ لیبرالیسم میکنن، اینا که مولدن، حالا افراد مختلف، چه سلبریتی باشه، چه آخوند باشه، چه مسئول باشه، اینا دارن جامعه رو سوق میدن به سمت اون جایی که یه روزی میرسیم به همه اینا که عرض کردم و دیگه نمیخوام اسماشو بیارم، دارن به اون سمت میبرن جامعه رو. عرض من رو دقت بکنید. سوال بعدی و بحث رو تمام کنم. میگی که آقا تا جایی که برای کسی آسیب نداشته باشه، خب آسیب رو تعریف کن. اصلا آسیب یعنی چی؟ درد میفهمم؟ آسیب یعنی چی؟ انسان اصلا یعنی چی؟ ما اصلا دعوامون اول با شما سر اینه که انسانمون با هم دیگه مشترک نیست. انسان همین موجود مادی با این احساسات حیوانی لزوما نیست. انسان یعنی یک موجود ابدی در یک شعاع ابدی با یک آثار ابدی. اون وقت اصلا تعریفت از آسیب عوض میشه. بعد آسیب که همیشه آسیب به دیگری نیست، گاهی آسیب به خودته. آسیب فقط آسیب جسمی نیست، تازه همون آسیب جسمی هم مگه درک تو چقدره که بخوای بفهمی؟ همون آسیب جسمی مگه چقدر میفهمی؟ انقدر چیزا بود 100 سال پیش میگفتن این ضرر نداره، الان میگن ضرر داره، برای همین جسم ضرر داره. توی دوره آپاندیس رو در میآوردن، گفتن انسان خاصیت نداره تو بدن. بعدا اومدن گفتن نه بابا، آپاندیس ما همیشه در آوردیم و باشه تو بدن، این انقدر کاربرد داره. شما در مورد آسیب‌های جسم سطح اطلاعاتتون انقدر محدوده، بعد میخواین در مورد آسیب‌های روح حرف بزنی؟ روشنه؟ همین داروهایی که میسازن و الا ماشاءالله چیزهای مختلف، همین تکنولوژی آسیب‌هایی که داره، امواج و پرتوهایی که تولید میشه، تازه همین جاش هم خیلی چیزاش با عقل فهمیده میشه. یه مصاحبه گرفتن خیلی قشنگ، مصاحبه خیلی تمیزی، چند سال پیش دو تا عکس گرفتن گذاشتن توی یه برگه عکس رنگ، یه خانم حالا به تعبیری بدپوشش با یه خانم محجبه تو تهران را افتادن. از خانم هایی که معمولا خود اینها هم پوشششون پوشش استاندارد و کامل نیست، این برگر گرفتن رو به روی اینا، گفتن دوست داری کدوم یکی از این خانم ها همکار شوهرت بشه؟ همه بلا استثنا گفتن چی؟ همون خانم محجبه. یکی لیپ دیگه ساختن که از خود آقایون پرسیدن دوست داری به کدومش ازدواج کنی؟ باز اون همه گفتن با این محجبه، اون دیگه خیلی بامزده است. میگه دوست داری کدومش همکار شوهرت باشه؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی هر آدمی میفهمه امنیت روانی که پوشش ایجاد میکنه قطعا با ناامنی روانی که بی پوششی و پوشش ایجاد میکنه متفاوته. هر آدمی میفهمه اینو، خیلی مطلب واضحه، وقت هم اونها هر کسی اینو میفهمه، امنیت روانی داره پوشش. این تو حد آسیب‌های روانی و دنیاییش. آسیب‌های معنویشی اون که دیگه بحث مفصلی، این مستند صوتی شنود، اون قضیه سمیرا و فرشید و این ماجراها که بحث خیلی قشنگ و جالبی بود که این داشت داد میزد، این سمیرا پوششی که پوشیده بود پسر اون مرد پشت فرمون دیده بود، بعد خانم این تو رقابت با اون قرار گرفت و بعد خانم بعد پوشش شده بود، بعد خانم خراب شده بود توسط این خرابی خانمش، دخترش که عقب نشسته بود به مرور خراب شده بود، همه اینا خراب شده بودن، گردن اون خانمی بود که با این پوشش اومده بود. اینا هم آسیبای اخروی و معنویش. البته مطالب دیگری هم بود که دیگه به اینها نرسیدیم و نمی‌رسیم. ببخشید که جلسه هم طولانی شد، هم اگر از حیا و عفت اگر خارج شدیم عذرخواهی میکنم. این عید ربیع الاول رو هم جا داره که تبریک عرض بکنم و هجرت پیامبر اکرم که فردا روز اول ربیع، روز هجرت نبی اکرم از مکه به مدینه است و آغاز در واقع تاریخ هجریست، هجرت پیامبر اکرم. و امشب هم یکی از شبهای با فضیلته که یکی از فضایل بزرگ امیرالمومنین امشب رقم خورد، لیلة المبیت امشب، که امیرالمومنین به جای پیامبر اکرم تو بستر خوابیدن و جان خودشون رو فدا کردن برای زنده موندن نبی اکرم. دیگه حالا عزیزمون اومدن و انشالله ذکر مصیبت با ایشون خواهد بود. بنده دیگه مطلب رو همینجا تمام میکنم و انشالله ذکر مصیبت شام غریبان امام رضا علیه السلام رو داشته باشیم. چند تا دعا بکنم و عرضم تمام. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرم. خدایا ما رو از شر مدرنیته، از شر فرهنگ لیبرالیستی، از شر هر فرهنگ شیطانی به آبروی نبی اکرم و به عظمت این اسلام و حقانیت این مکتب نجات و خلاصی عنایت بفرما. هر کسی که میخواد فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ اهل بیت، غیر از فرهنگ نبی اکرم تزریق کنه به جامعه ما، دستش رو از این جامعه قطع و شرش رو به خودش برگردونه. حوائج این جمع، حوائج مسلمین به فضل و کرمت برآورده بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.